سلام خدمت همه عزیزان، عصر شما بخیر باشه انشاءالله. پنجمین جلسه کلاس رو شروع میکنیم. خب سب کنیم، بچه ها میدونن این چیه؟ قبل از اینکه نشون بدیم فهم میکنی چیه این؟ خب نظر شما چیه؟
آخر شبکه پویا.
شبکه پویا ساعت 12 شد.
اعتراف کنید که نمیدونید چیه تمام این بسم الله الرحمن الرحیم. تبریک باید بگم عید سعید مبعث رو. اگر یک اتفاق بزرگ در دنیا افتاده باشه در طول کل تاریخ، مبعث. برای اینکه بفهمیم چقدر این اتفاق بزرگیه، باید بدونیم که تاریخ چیزی جز تقابل دو پارادایم نیست. پارادایم انبیا و پارادایم شیاطین. جنگی که هیچ وقت تمامی نداره. این جنگ از ابتدای خلقت به وجود میاد تا انتهای خلقت هم ادامه داره. این جنگ همیشه هست. منتها وعده داده شده که در حقیقت نهضت انبیا بر شیاطین پیروز میشه و اون اتفاقی که در بعثت افتاد این بود که یک نقطه کلیدی و مهم در این تاریخ تثبیت شد. 124,000 پیامبر اومدن یک حرف زدن، یک حرف واحد. اساره، جمع‌بندی و اتمام کار توسط رسول جلیل القدر اسلام رقم خورد و ارائه شد. خلاصه شد در کتابی به اسم قرآن. یعنی این کتاب یه معجزه جاویده پیامبر ماست. به نوعی میشه گفت که همه این ماجراها، همه این اتفاقات توش ثبت و ضبطه. هر آن چیزی که در گذشته بوده، هر آن چیزی که در آینده اتفاق خواهد افتاد، اینها امروز در دسترس ماست. البته خب این که چقدر ما ازش استفاده میکنیم، چقدر برامون موضوعیت داره، چقدر سراغش میریم، بحث دیگریست. برای اینکه ببینیم چه اتفاقی افتاد در این دوران طولانی بیش از 7000 سال، امروز یه مروری میکنیم بر 227 آیه سوره شعرا که نموداری که الان روی صفحه دارید میبینید در واقع محتوای کل این سوره است که بر اساس دکترین هایی که در این سوره مطرح شده دستبندی شده، آیات دستبندی شدن و الگویی که توی روال این سوره توضیح داده میشه، میشه گفت که واقعا جنبه اجازگونه داره. معجزه است دیگه. این حالا قرآن کلش معجزه است، هر سورهش، هر آیهش، هر کلمهش معجزه است. رمز و راز این که چطور تمدن‌ها سقوط کردند و با وجود همه مؤلفه‌های پیشرفتی که در اونها وجود داشت نهایتاً نتونستن به سرمنزل مقصود خودشون رو برسونند در سوره شعرا آورده شده. به نظر من، یعنی اگر قرار باشه یک درسی به عنوان تاریخ اسلام یا هر چیزی شاید به این ارائه بشه، جا داره که یه درس کامل سه واحد فقط این سوره تدریس بشه توش، اینقدر محتوای سنگین و زیاد. ابتدای سوره بسم الله الرحمن الرحیم، تا سین میم تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخ اون نفسک الا یکونو مؤمنین. میگه پیامبر واسه چی خودتو داری به عذاب میندازی، اینقدر خودتو اذیت میکنی که چرا اینا ایمان نمیارن؟ میگه اگر خدا میخواست انشان ننزل علیهم من السماء آیتن فزلت اعناقهم لها خاضعین. اگر خدا میخواست یه آیه، یه نشانه ای، یه معجزه ای از آسمان بر ایمان نازل میکرد که بی اراده نسبت اون گردن نهند، یعنی سلب اختیار. مفهوم سایبر رو در نظر بگیرید. میگه خدا، خدا میگه من میتونم همچی کاری بکنم، نیازی نباشه که حالا تو انقدر هرس بخورید برای اینها، نگران باشی که اینا چرا نمیپذیرن دعوت تو رو. من میتونم کاری بکنم و نشانه‌ای برای اینها بفرستم که خود به خود اینها مقابل اون خضوع پیدا بکنن و عملا بپذیرن، ولی این کار رو نمی کنه. درسته؟ چرا نمی کنه؟ چون اساس و پایه پذیرش دین و ایمان به اختیاره، خود فرد باید بپذیره. لفظ همین به پیغمبر میگه تو بیشتر از این وظیفه نداری، تو فقط انذار بده، تو فقط به اینها پیام رو ابلاغ بکن، اگر نپذیرفتند عواقبش گردن خودشون هست. و بعد شروع میکنه توضیح میده که این عواقب چیه. میفرماید و ما یأتیهم من ذکر من الرحمن محدثن الا کانو عنه معرضین. هیچ حرف تازه ای از سمت خدا برای اینها نیومد مگر اینکه نسبت به اون اعراض کردن و روی برگردوندن، مخالفت کردن. الان هم همینه دیگه، الان شما یک حرف متفاوت بزنید هر چقدر منطق داشته باشه، هر چقدر دقیق باشه، ولی با جو عمومی جامعه اون حرف هماهنگی نداشته باشه، تکفیر میشید، تحقیر میشید، توهین میشید. مسیر البته همینه ها، یعنی اگر در مسیر انبیا حرکت کردید مطمئن باشید این قصه برای همه ما وجود داره، برای همه شما وجود داره، فرق نمیکنه. فقط کذبوا فسیأتیهم انباء و ما کانو بهی استهزه. خب تکذیب میکنن و حالا میگه که برای اینکه یادآوری بشه که چه شد، اخبار اینهایی که پیامبران رو مسخره کردند اینها رو من برای تو نقل میکنم. خدا به پیامبرش میگه که حالا قصه رو بشنو. قصه سوره شعرا از اینجا شروع میشه و برای اینکه کسی نگه که خب اینا اتفاقاتی بوده که یک بار تکرار شده و دیگر تکرار نخواهد شد، قرآن به یک دکترینی اشاره میکنه اینجا که در واقع یکی از ویژگی های خلقت، ساختار و چارچوب زوجیت. میگه که اولم یرو الالارض کم انبث نافیها من کل زوجین کریم. یا آیا در زمین ندیدید که چقدر ما گیاهانی رو رویاندیم در قالب زوجها، ازواج، دسته ها، گروه ها، چندتایی ها؟ این نشانه از این هست که هر آن چیزی که شما در عالم میبینید یکی نیست، تنها چیزی که تکه و یکیه ذات خداست. هر آن چیزی در عالم خلقت دیده میشه حتما چندتاست. در عالم تک نداریم، تنها نداریم، در عالم همه چیز چندتاییه. حالا این رو تعمیم میده تو قصه‌ای که میخواد نقل بکنه در مورد وقایع تاریخی. میگه تمام این وقایع تاریخی که من اینجا دارم نقل میکنم از اقوام گذشته، اینها برای اقوام بعدی هم مشابهش اتفاق میفته. خب قرآن تعداد زیادی دکترین داره. دکترین قاعده بنیادین حاکم بر یک پدیده است، قاعده بنیادین حاکم بر یک پدیده در ذات اون پدیده وجود داره. دکترین چیزی نیست که بشه بیرون قرارداد کرد یا در مورد چیزی رو تصویب کرد. دکترین در ذات یک پدیده قرار داره و زمانی که قرآن به مفاهیم این چنینی اشاره میکنه پدیده‌های ذاتی رو مطرح می‌کنه. ما اونجا خیلی حالا مسامحتا می‌گیم اینها دکترین‌های قرآنیه. یکی از دکترین‌های قرآنی تو همین سوره شعرا که 8 بار تکرار میشه این هست که ان فی ذالک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین و ان ربک لهو العزیز الرحیم. در این قصه‌ای که نقل میشه نشانه‌ای هست، آیتی هست، در حالی که اکثر افراد بهش ایمان نمیارن، نشانه‌هایی که اکثراً بهش ایمان نمیارن. البته این عدم ایمان آوردن مردم از عزت خدا چیزی کم نمی‌کنه و ان ربک لهو العزیز الرحیم جایگاه خدا تغییری نمی‌کنه. خب این مطلع ابتدایی سوره است که پایانش با همین دکترین ان فی ذالک لآیه خاتمه پیدا می‌کنه. بعد از این ماجرای 7 پیامبر یکی پس از دیگری نقل میشه. دو پیامبر اول موسی و ابراهیم، پیامبرانی که قبل از اینکه با قومشون و مردمشون درگیر بشن با سلاطین جور و با حکومت‌ها درگیر بودن. یعنی موسی درسته که بعداً کلی مشکل پیدا می‌کنه با بنی اسرائیل تا اینا توجیه بشن و بیان سر خط، ولی قبلش باید از این سدی به اسم فرعون عبور می‌کرد که دیدید چه رقم خورد برای قوم بنی اسرائیل. برای ابراهیم هم حکومت نمرود چالش ایجاد می‌کرد. ببینید مردم نمی‌تونستن بیان برای ابراهیم اون به اصطلاح فضا رو به وجود بیاره، این که جایی باشه که بتونن بنزنش تو آتیش. این نیازمند یک قدرتی بالاتر از قدرت عمومی مردم بود، یعنی یه حکومتی، یه دولتی باید میومد اینو پشتیبانی میکرد و مردم رو تشویق میکرد که این کار رو برن انجام بدن. خب این دو پیامبر ابتدا قصهشون نقل میشه، توضیح داده میشه و عاقبت قومشون هم توضیح داده میشه. اما بعد به 5 تا پیامبر میرسه که این پیامبران حداقل در نقل قصه شما چیزی از حکومت مستقر نمیبینید. نوح، هود، صالح، لوط و شعیب. این 5 پیامبر بدون اینکه مستقیما درگیر با حکومت ها باشن مستقیم خطابشون و تعاملشون با مردمه، که البته اونها هم دعوت این پیامبران رو نمیپذیرن، هر کدوم بهانه هایی میارن، نهایتا بهشون عذاب نازل میشه. در مورد موسی میگه که خب خداوند به موسی گفت که برو به سمت این قوم ظالمین، قوم فرعون، بهشون بگو چرا تقوای الهی نمیورزن، الا یتقون، چرا تقوا نمیورزن. یعنی دعوای موسی با فرعون شاهیری داشتینه، میگه چرا تقوا نداری. قبل از اینکه بخواد هر مشکل دیگه از حکومت فرعون رو برجسته کنه و اون رو بیاره وسط، میگه چرا تو از خدا پروا نداری، تو چرا تقوا نداری. در واقع تاکید سوره شعرا بر اینه که تمام مشکلاتی که بشر در زندگی باش مواجه میشه، تمام مشکلاتی که حکومت ها دارن و این مشکلات بعضا به مردم هم تسری پیدا میکنه، ریشش در اینه که تقوا اونجا موضوعیتی نداره. کسی حساب کتابش با خدا نیست، کسی قرار نیست به خدا جوابی بده، و وقتی قرار نبود به خدا جوابی بدی میتونی راهش رو پیدا کنی که یه جوری سر مردم رو کلاه بذاری، با مردم یه جوری دیگه تعامل بکنی. خب این شاهکلید سوره شعراست. حالا خواهید دید انقدر به این مفهوم تقوا تاکید میکنه، انقدر میگه که بعضی وقت آدم شک میکنه که مگر چیزی غیر از تقوا هم میتونه موضوعیت داشته باشه. خب موسی میگه که خدایا من میترسم که اینها منو تکذیب بکنن. بعد میگه خب بیضیق صدری، این سینه من تنگ میشه، ولا ینطلق لسانی، زبونم باز نمیشه. میگه خدایا هارون رو هم بفرست، و ارسل ارا هارون و لهم علیه زنبون فأخاف و ان یقتلون قال کلا فذهب به آیاتنا انا معکم مستمعون فأتی فرعون فقولا انا رسول رب العالمین ان ارسل معنا بنی اسرائیل. میره سراغ فرعون میگه من رسولی از سمت پروردگار جهانیان. قوم بنی اسرائیل رو با ما بفرست برن. و فرعون رفته جا میخوره، 10 سال موسی رو ندیده، بعد حالا اومده عملا داره تمام قدرت موسی رو ازش، قدرت فرعون رو ازش طلب میکنه. قدرت فرعون ببینید، الان شما میگید سیستم رباتیک موشم از توی اینها، خب اون زمان قدرت فرعون برای اجرای عواملش با قوم بنی اسرائیل بوده. اینا زیاد شده بودن تو سرزمین مصر، همه رو به بردگی گرفته بود و هر کاری میخواست با اینا انجام میداد. حالا موسی میگفت نه اینا رو بده، من میخوام ببرمشون. یعنی عملا داشت این رو از مؤلفه‌های قدرت ساقط میکرد. خب همین که این مسئله مطرح شد، حالا فرعون شروع کرد اصلا تو چی کاره ای، چی داری میگی؟ و با پررویی تمام میگه که قال فرعون و ما رب العالمین. این خدای جهانیان که میگی، این پروردگار جهانیان که میگی چیه؟ ببینید خیلی فرق این که بگی خدا کیه تا بگی خدا چیه دیگه. نمیگه و من رب العالمین، میگه و ما رب العالمین. الان به شما بگن شما چی هستی، خب شما ناراحت میشی. اگه بگن شما کی هستی، دارن به شما احترام میذارن. این داره به خدا میگه این خدا چیه؟ خب موسی شروع میکنه توضیح دادن که این خدا کیه؟ کیستی این خدا رو برای فرعون داره توضیح میده. بعد میگه خب تو یه نشانه هم باید به ما نشون بدی دیگه، اگه واقعا راست میگی. قال فأت به ان کنت من الصادقین، اگر واقعا راست میگی یه نشانه ای نشون بده که خدا معجزاتی که اینجا به موسی داده بود رو ظاهر میکنه. عصاش رو میندازه، عصا تبدیل به اژدها میشه. خب فرعون یک دفعه نگران میشه، بعد حالا دستش رو از به اصطلاح گریبانش میاره بیرون، دستش هم حالا به تعبیری سفید میشه، بیضا اون لناظری. حالا فرعون به اطرافیانش میگه قال للمنع حوله ان هذا الساحر العليم، میگه ببینید این یک ساحره، یک جادوگره، خیلی هم دانشمنده. یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحره فماذا تأمرون، میگه ببینید این سحرش هدفش اینه ها، میخواد شما رو از این سرزمینتون خارج بکنه با این سحری که داره. یعنی براتون قراره دردسری درست بشه، این مقام و منصب و موقعیتی که دارید از دست بدید. فماذا تأمرون، خب میگه بیایم بشینیم جلسه بگیریم ببینیم چی کار باید بکنیم، با اینو مشورت میکنه. دقت کنید مفهوم سحر که اینجا استفاده شده خیلی براتون عجیب نباشه. سحر امروز همین ساینس، سحر ساینس. اگر شما ندونید پشتش چیه و چجوری داره این فدا انفعالات پدیده های تکنولوژی که امروز رقم میخوره، خب بهش ایمان میارید. خب اگه نقاط ضعفش رو ندونید و نسبت بهش اشراف نداشته باشید، باورش میکنید، معنی واقعی بهش ایمان میارید. اون موقع هم همین بوده. شما فکر نکنید تکنولوژی اون موقع خیلی ضعیف بوده. شما حواستون باشه زمان فرعون اون استداهن اهرام سلاسل رو ساختن. با چه جرثقیلی اینو ساختن؟ با چه امکاناتی ساختن؟ چه مصالحی استفاده کردن که تا الان سرپا مونده و هیچ گونه خلالی درش به وجود نیومده؟ اینا چجوری مومیایی میکردن اجسادشون که بعد از الان 3-4 هزار سال وقتی جسد پیدا میشه جسد سالمه؟ بعد اینا یه ذره ما رو به فکر فرو ببره دیگه. بس یه تکنولوژی بوده، عمقی علمی بوده، خیلی هم پیشرفته بوده. بشر امروز یا بهش دسترسی نداره یا اینکه حداقل اگر هم هست چیز عمومی نیست، همه بلدش نیستن. خب اون موقع هم همین بوده. یعنی اگر علم خیلی ویژه‌ای رو میدیدن، مثلا معجزه‌ای رو میدیدن، اون معجزه رو سریع اسمش رو میذاشتن سحر، گفتن این سحره. و سحر علیکی هم نیست، سحر آدم بی سواد نیست، سحار علیم. این یه ساحره، یک جادوگری هست که ضمناً خیلی هم دانشمنده. خب چه کنیم چه نکنیم؟ میگه باید بیایید اینجا یک میدانی به وجود بیارید که تمام این سحره، تمام این جادوگرانی که الان در بارگاه فرعون رفت و آمد دارن و خلاصه جایگاهی دارن، بیان مقابل موسی و سحر موسی رو باطل بکنن. یعنی با اعتقاد به اینکه اون سحره، اینا سحرش رو باطل میکنن، یه همچین فضایی رو به وجود بیاره. خب قصه شو میدونی، من نمیخوام قصه شو تعریف کنم، اون نکات رو میخوام روش تاکید کنم. ساحران از فرعون درخواست میکنن که خب اگر ما غالب شدیم چی به ما میدی؟ اجر ما چیه؟ میگه اجرتون اینه که جز مقربین میشین، یعنی هر وقت خواستید میتونید به درگاه من وارد بشید، دیگه از نزدیکان من هستید. خب اینام دیگه تضمین رو میگیرن، میرن تو صحنه که با موسی مقابله بکنن. میرن به موسی میگن که خب تو میندازی یا ما بندازیم اون بساطشون رو؟ قاعدتا موسی میگه خب شما اول شروع بکنید. وقتی اون تناب و چیزایی داشتن رو میندازن و در خیال مردمی که اونجا بودن اینها این گونه زور و بروز پیدا میکنه که این مار و این مار داره مثلا حرکت میکنه و این سحر رو خلاصه در ذهن مردمی که اونجا بودن به وجود میارن، حالا نوبت موسی میشه، موسی عصاش رو میندازه و قرآن میگه که فالقا موسی عصاه فاذا هی تلقف ما یفکون. اون چیزی که اینها به دروغ اون رو بافته بودن توسط عصای موسی بلعیده میشه. حالا تو آیات دیگه از قرآن، سوره های دیگه، یه مقدار اینو بیشتر توضیح داده که به نظر میرسه اونجوری که قرآن میگه اینها کاری میکردن که مردمی که داشتن این پدیده ها رو میدیدن تو ذهنشون تخیلی به وجود میومد که این شی ماره، نه اینکه واقعا بیرون ماری به وجود اومده باشه. تعبیر یخیل و الیهم تو قرآن هست، یعنی کاری میکرده که اونا تخیل کنن، فکر بکنن و توهم بذارن که یه چیزی بیرون وجود داره و اینجوری سحر میشدن. منتها قرآن اینو میگه که اون چیزی که اینها به دروغ اون رو بافته بودند عصای موسی اونها رو میخوره. خب به محض اینکه اتفاق میفته اون ساحری میفهمن که این دیگه شوخی نیست. امروز تکنولوژیست ها و کسایی که به عمق ساینس پی بردن و خودشون دستن در کار ساینس هستن میدونن که این پدیده چه ویژگی هایی داره، لذا اگر کسی بیاد و یه چیزی فراتر از ساینس رو ارائه بکنه خود اونها اولین کسانی هستن که تعظیم میکنن و میگن این فراتر از علم ماست. حالا اینجا هم همین اتفاق افتاد. فالقی از سحرت و ساجدین، خود اون سحره و اون جادوگران که فهمیدن این ماجرا دیگه سحر و جادو نیست، واقعیت حقیقته، به سجده میفتن. قالوا آمنا به رب العالمین، گفتن که ما به رب عالمین، به پروردگار جهانیان ایمان آوردیم، رب موسی و هارون. فرعون عصبانی میشه میگه به اون ایمان آوردید قبل از این که من بهتون اجازه بدم؟ نگاه کنید این مؤلف های ایمان چقدر دقت داره تو قرآن. اینا همونایی هستن که یکی دو ساعت قبل از فرعون تضمین گرفته بودن که ما حتما غالب میشیم و اگر غالب شدیم تو بگو برامون چیکار میکنیم. فرعون هم گفته بود این کار خاصی براتون نمیکنم، ولی شما میشین مقربین من، انقدر در درگاه من عزیز میشید که هر وقت خواستید میایید و میرید و هیچ مشکلی دیگه نیست. حالا همینها بدون اینکه از اون فرعون اجازه بگیرند ناگهان کلا منقلب میشن، اصلا یه آدم دیگه میشن. حقیقت ایمان اینجوریه، یعنی یک انقلابی در قلب انسان به وجود میاد که انقدر اون معرفتی که در اصل این انقلاب به وجود اومده عمیقه که عملا هیچ گونه تعهدی که قبل از اون به وجود اومده باشه دیگه رسمیت نداره. این اتفاق برای این سحره افتاد. بعد فرعون تهدیدشون میکنه، میگه من میکشمتون، من دست و پای شما رو به صورت زبدری قطع میکنم. میگن قالوا لا زیر، مشکلی نیست، انا الى ربنا منقلبون، ما به سمت پروردگارمان منقلب شدیم. انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین. خب اینجا ماجرای اون صحنه تموم میشه. خب فرعون دیگه بعد از این تو موضع ضعف قرار گرفته، اما اونجا خدا به موسی وحی میکنه که این بندگان من رو از مصر خارج کن. و اوحینا الی موسی ان اسر بعبادی انکم متبعون فارسل فرعون فی المدائن حاشرین ان هؤلاء لشرذمتون قلیلون و انهم لنا لغائظون و انا لجمیع حاضرون فاخرجناهم من جنات و عیون و کنوز و مقام کریم کذلک و اورثناها بنی اسرائیل فاتبعوهم مشرقین فلما. اینا از شهر خارج میشن، قوم فرعون هم میفته دنبال اینها که جوری اینها رو بگیره. یادمون نره دیگه مؤلفه قدرت فرعون همین بنی اسرائیل بودن که اینا وقتی برن بیرون دیگه اون حکومتی براش وجود نداره. فلما ترا الجمعان قال اصحاب موسی انا لمدرکون. به محض اینکه اینها میرن که از مصر خارج بشن، میرسن در واقع به ظاهرا دریای سرخ هست، یعنی یه مسیریه که دیگه از اون جلوتر نمیتونن برن، آب هست. از پشت سر نگاه میکنن میبینن قوم فرعون داره میاد. اصلا یه لحظه صحنه رو تصور بکنید، تجسم بکنید، جلو دیگه هیچ راهی نداریم، پشت سر هم دشمن داره با تمام قوا میاد. اینا هم چیزی ندارن، همشون پابرهنن، لباس و رستابی هم ندارن، خودشون رو میبازن. به موسی میگن که انا لمدرکون، هیچ چیز دیگه گیر افتادیم. موسی چی میگه؟ موسی میگه قال کلا انما یا ربی سیهدین، خدای من با منه، منو هدایت میکنه. یکی از ویژگی های ولایت اینه که ولی خدا تحت هدایت مستقیم الهی قرار داره، واسه همین بنبست نداره. در ظواهر هم ممکنه یه جایی به بنبست بخوره، ولی نکتهش تو اینه که اون هدایت الهی هیچ وقت قطع نمیشه و اگر قراره که مسیری دنبال بشه، حرکتی اتفاق بیفته، همونجا خدا راهش رو باز میکنه. خب این دیگه معروفه دیگه. فوحینا الی موسی ان اضرب بعصاک البحر فانفلق فکان کل فرقین کالطود العظیم. به موسی میگه که خب این عصاتو بزن به دریا. موسی عصاشو به دریا میزنه، از دو طرف موج بلند میشه و راه باز میشه که بنی اسرائیل بتونن حرکت بکنن. خب جزئیات دیگه اینجا خیلی توضیح داده نمیشه، خلاصش اینه که قوم موسی عبور میکنن، اما قوم فرعون تو اون آب غرق میشن. قصه مربوط قوم فرعونه اینجا. اینجا دعوت موسی نسبت به قوم فرعونه که دعوت موفقیت آمیزی نبوده. آخر ماجرا ثم اغرقنا الآخرین ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین و ان ربک لهو العزیز الرحیم. دفعه دوم که این آیه تو این سوره تکرار میشه، این قصه رو نقل کرده، میگه بله اگر قومی مثل قوم فرعون بودن، مقام استکباری برای خدا قائل شدن، در مقابل آیات و معجزات و بیانات الهی اینها ایستادگی کردن و اصطلاحاً نپذیرفتن، یه همچین عاقبتی میاد به سراغشون. اما بعد میاد در مورد ابراهیم صحبت میکنه. وطلا علیهم نبأ ابراهیم اذ قال لأبیه و قومه ما تعبدون قالوا نعبد اصناماً فنظل لها آکفین. ابراهیم از کودکی، از نوجوانی با این کاری که اینا میکردن مشکل داشت. خب پدر ابراهیم که در واقع فکر میکنم قبل از تولدش از دنیا رفته بود، ابراهیم تحت تکفل عموش بود و عموش هم کارش ساخت بت بود، کارگاه بت سازی داشت. خود ابراهیم هم توی بعضی از تواریخ اینها اومده که کمک میکرد، یعنی کنار دست عموش تو ساخت اون بت‌ها کمک میکرد، ولی عاقل بود، اهل فکر بود، اهل تدبیر بود. میشه فکر میکرد خب اینا چی اینا میپرستن، چی خودشون بود دست خودشون میسازن و میپرستن. وقتی حالا تو بعضی از این کتاب‌های تاریخ نوشته شده که عموش که اینا رو میساخت، می‌خواست به صاحبش برسونه بت‌ها رو، مثلا میداد دست ابراهیم که اینا رو برسونه، ابراهیم هم با طناب اینا رو می‌کشون روی زمین رو می‌برد. بعد مردم می‌دیدن چرا داری توهین می‌کنی بت‌های ما، اینا رو با احترام باید ببری. اون هم میگفت این چه بوتیه که نمیتونه از خودش دفاع کنه، این چه خدایی که نمیتونه از خودش دفاع بکنه و الان من اون رو زمین میکشم مثلا نمیتونه بلند شه مثلا بلایی سر من بیاره، یا این که خودش از این وضعیت خودش رو رها کنه. خب یه تیپ اینجوری، یعنی تیپ حضرت ابراهیم رو شما تو آدم های امروز هم میتونید پیدا بکنید، هستن این تیپی، آدم هایی که قبول نمی کنند خیلی از حرفای غلطی که زده میشه و چالش ایجاد میکنن. خب اینا تو جامعه ممکنه که دقیقا مثل ابراهیم براشون مشکلاتی هم به وجود بیاد. میگن ما بت میپرستیدیم، ما بت میپرستیم. خب میگه این وقتی شما حرف میزنید، وقتی از چیزی میخواید میشنون اینها، بعد میتونن به شما منفعتی برسونن یا ضرری به شما برسونن، جوابی نداشتن. بهش چی میگن؟ این جمله خیلی کلیدیه، هنوزم این جمله تکرار میشه. قالو بل وجدنا آباءنا کذلک یفعلون. او پدران ما همینجوری بودن، همین کار رو میکردن. خب ابراهیم توحیدش رو توی آیات بعدی مطرح میکنه. خب این همون نکته ای که موسی گفته بود انما یا ربی سیهدین، ابراهیم هم جملات مشابهی داره، الذی خلقنی فهو و یهدین و الذی هو یطعمنی و یسقین و اذا مرضت فهو و یشفین و الذی یمیتنی ثم یحیین و الذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین رب هب لی حکما و الحقنی بالصالحین و اجعل لی لسان صدق فی الآخرین و اجعل لی من ورثة جنة النعیم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. روز قیامت هیچ مال و فرزندی منفعتی برای انسان ایجاد نمی کند مگر برای کسی که برای خدا قلب سلیم آورده باشد. یعنی کسی اگر میخواد روز قیامت موفقیت داشته باشه، اصطلاحاً به فوز برسه، به فلاح برسه، چی کار باید بکنه؟ باید در این دنیا برای تحقق قلب سلیم تلاش بکنه. خب مقابل قلب سلیم چیه؟ قلب مریض. یکی از مؤلفه های قرآنی که مقفول مونده و به واسطه یه دانشی مثل روانشناسی توی 100 سال گذشته واقعا میشه گفت که زیر آوارها دفن شده، همین مفهوم قلب سلیمه که نذاشتن این مفهوم حداقل برای آدمایی که توی 100 سال گذشته زندگی میکردن معنا و مفهوم درستی داشته باشه. اینکه این قلب سلیم چیه؟ البته خود قرآن داره ها، قرآن دقیقا مشخص کرده قلب سلیم چه مؤلفه و ابعادی داره، ولی امروز این حرفا علمی نیست. اگر شما بگید قلب سلیم، میگن خب یه توصیه، یه پند و اندرزی یکی داره میده، ولی قلب سلیم اگر محقق نشه قلب مریضه، و قلب مریض اونجوری که ابراهیم داره میگه در آخرت مشکل خواهد داشت. و ازلفت الجنة للمتقین و برزت الجحیم للغاوین و قیل لهم اینما کنتم تعبدون من دون الله هل ینصرونکم او ینتصرون فکبکبوا فیها هم والغاوون و جنود و ابلیس اجمعون. این دعوایی که ابراهیم با این مردم داره، داره ساپورت میشه تا بعد توسط یک حکومتی که البته اینجا تو سوره شعرا خیلی در مورد صحبت نمی کنه، ولی در سوره انبیا و بعضی از سوره های دیگه مهاجه ابراهیم با اون حاکم که نمرود هست کاملا تشریح شده، توضیح داده شده. خب انتهای این قسمت هم ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین و ان ربک لهو العزیز الرحیم. خب این مقابله با قومیه که به اصطلاح در مقابل حرف حق منطقی ندارن و تنها منطقشون اینه که ما عین گذشتگانمون عمل میکنیم. بفرم چه عزیزم؟
خب یه چیزی که برام الان مثلا جای شک میدونه اینه که آیا همین چیزی که ما الان داریم میتونیم واقعا چیزی هست که یعنی ما فهممون بکشه که اینا رو مرتبط کنیم به اون مسئله بود مثلا میگم همین که الان چند تا موضوع مثلا گمانه زدید بهش گفتیم با فلان موضوع اینو چجوری بشتستید که یه همچین موضوعی به این موضوع مثلا ارتباط داره چون ممکنه متن قرآن شما بخونید یعنی یه آیه هم داشته یعنی یه ترجمه‌ای هم داشته باشه حالا کلام قرآن که نوره ولی خب شاید اون مفاهیمی که ازش برداشت بشه اون درست نباشه بعد یه حالا من یه سوال دیگه هم بگم یه چیز دیگه که حالا بهش اشاره کرده گفته که مثلا میگم مفهوم قلب سلیم رو نذاشتن که توی جامعه جا بیفته این یه بخششون میشه قبل یعنی من به شخصه میگم از دیدگاه شخصه خودم به شخصه یه بخششون میشه قبول کرد که نذاشتن یه سری اتفاقات بیفته یعنی از معنویات مثلا دور کرد ولی یه بخش دیگه شاید اون ظرفیت نباشه که مثلا خود کلمه قلب سلیم واقعا به چه معناست اون ظرفیت اصلا توی جامعه نیست یعنی افراد کمی هم که میتونن این
بله. ببینید نکته اول ما الان با یه پیشفرضی داریم مطالب رو مطرح میکنیم اونم این که ما هممون مسلمیم با فرض مسلم بودن و مؤمن بودنمون به این کتاب داریم صحبت میکنیم الان ما بحثمون سر اثبات اجازه قرآن یا درستی قرآن نیست اگر بخوایم اینو رو بحث کنیم جای دیگه میشه این کار رو انجام داد اما این که آیا این مواردی که میگه مستاقاش مستاقای درستیه من دارم میگم میتونیم به اینا شک کنیم به عنوان مستاق یعنی همین که شما یه مطلبی رو مطرح میکنید بقیه بدون منطق ردش میکنن میگن این چون بقیه هم همینجوری بودن چون گذشتگان هم همینجوری عمل کردن خب ببینید نکته اینه تو قرآن که میخونیم خودمونو باید تو اون صحنه و فضا تجسم کنیم برای اینکه میخوایم قرآن جا بیفته قرآن یه متن نیست که جدا از ما باشه در وجود ماست و در مورد ماست خدا وقتی داره در مورد یه قومی مثل قوم فرعون صحبت میکنه این فرعون میتونم من باشم من باید لحظه فکر کنم اگر من جای اون فرعون بودم و یک موسایی میومد یا همچین چیزی رو مطرح میکرد من چه واکنشی نشون میدادم یعنی من دارم متن رو تعاملی میخونم و نسبت بهش دارم درونی واکنش نشون میدم خب یه جایی میبینم که منم که دارم مثل فرعون برخورد میکنم همین که شک کنید کافیه تو این قضیه به علت این که قرآن فقط همین آیات نیست آیات دیگری هم هست بعد شما در زندگیتون تجربه هم خواهید کرد اینها رو خب یعنی تمام این آیات قرآن اینو من ادعا میکنم ولی از من سندی نخواهید چون تجربه خودمه تمام آیات قرآن خط به خطش توی زندگی انسان اتفاق میفته انسانی که ایمان میاره مؤمن میشه این اتفاقات یکی یکی براش ممکنه البته ترتیبش فرق میکنه ترتیبش فرق یه برای کسی ممکنه اولین تعاملی که مثلا میکنه ماجرای سوره ماعون باشه یکی دیگه ممکنه ماجرای سوره ناس باشه ولی انسان به ما هو انسان بعد از اینکه ایمان میاره این سیر رو طی میکنه واسه همینه که قرآن زنده است اینا نه الان انتظار ندارم بپذیرید من به اون گزاره میگم شما تجربهش کنید تا آخر عمرتون فرصت دارید اینو تجربه کنید و زمانی که قصه زندگی شما شروع بشه اینو بیشتر احساس خواهید کرد قصه زندگی الان این ماجرایی داره قصه زندگی برای هر کسی از یه جایی شروع میشه شاید قصه شما شروع شده باشه من نمیدونم خودتون میدونید ولی زمانی که قصه شما شروع بشه ببین شما اگر بشناسی این متن یا قرآن رو بشناسی و به قرآن مانوس باشید میبینید که این داره برای شما اتفاق میافته و شما متناسب با این مأموریتایی داری یه کارهایی رو باید انجام بدید و البته این القاعات شیطانی هم هست قطعاً هست خود قرآن توضیح میده که اونا رو چجوری باید دور کنید حالا تو انتهای همین سوره میرسیم به همون نکته هم بحث شما تکمیل میشه خب این از ماجرای ابراهیم اما پنج پیامبر دیگه که اینجا نقل میشه ماجراشون و هر کدوم با با یک قومی درگیر میشن و این اقوام قاعدتا هر کدوم دچار یک رذیلت اخلاقی یا یک رذیلت رفتاری بودن یا یک فسادی در یک اعتقاداتی داشتن که توی اعمال و رفتارشون داشتون نشون داده میشد و این پیامبر مقابل اونا اعتراض میکنه. و اول از قوم شروع میکنه و عجیب اینه که تمام این ماجرای قوم ها رو که میخواد بگه نگاه کنید
کذب قوم نوح المرسلین، کذب عاد المرسلین، کذب ثمود المرسلین، کذب قوم لوط المرسلین، کذب اصحاب ایکه المرسلین.
نمیگه که این قوم یک پیامبر خاصی مثلا نوح، هود یا اینها رو میاد تکذیب میکنه، بلکه میگه که اینها تمامی پیامبران رو تکذیب میکردند. یعنی اساسا این که یک کسی به عنوان رسول از سمت خدا پیامی آورده باشه اینا با این مشکل داشتن، نه اینکه بگن حالا ما از این یه مورد خوشمون نیومد یا این آدم مناسبی برای این کار نیست. خب این تکذیب کی اتفاق افتاده بود؟ زمانی که اون پیامبر یه جمله بینا گفته بود، از قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، از قال لهم اخوهم هود الا تتقون، از قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، از قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، از قال لهم شعیب الا تتقون. این استثنان اخوهم رو نداشت ولی چهارتای قبلی میگه این آدم خاصی نبوده ها، از خودشون بوده، برادرشون بوده. زمانی که برادرشون به اینها میگفت تقوا، تقوا بورزید. چرا تقوا نمیورزید؟ میگفتن انی لکم رسول امین. اون پیامبر میگفته که من رسولی فرستادهی امانتدار هستم، راست دارم میگم. فاتقوا الله و اطیعون، تقوای الهی پیشه کنید، از من اطاعت بکنید. اگر اطیعون خادی رو میگفت اون استکبار بود، ولی داره میگه ببین تقوای خدا بعد در زید اون از من اطاعت بکن. و یه جمله کلیدی که همشون عینن این رو میگن که و ما اسالکم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، هیچ پیامبری از مردمی که برای اونها تبلیغ کرده بود اجری مسئلت نکرد، هیچی نخواست. الان رسانه میخواد برای شما محتوای رسانه‌ای پخش بکنه، به لطایف الهیل پول از شما میگیره. حالا یه جای این پول رو صراحتا میگیره، مثلا میری سینما پول بلیطش رو باید برید بشینید اونجا ببینید. اگر فیلمو استفاده میکنید و از این سیستم های وی او دی باید اشتراک بخرید استفاده کنید، یا اونایی که میگن رایگانه داره از پول اینترنت شما برمیداره استفاده میکنه، درسته؟ الان کیو پیدا میکنید؟ کجا پیدا میکنید که حاضر باشه رایگان رمز و راز زندگی رو مثلا به کسی منتقل بکنه و بگه؟ ولی پیامبران موظف بودن که این کار رو بکنن، باید هم اعلام میکردن که مردم ما به ازای این دعوتی که داریم انجام میدیم از شما مزدی نمیخوایم، اجری نمیخوایم، خدا اجر ما رو تضمین کرد. هیچ پیامبری گیر و گرفتار حقوق نبوده که از کسی حقوق بگیره برای انجام این کار. اصلا یکی از گیر کار همینه دیگه. اگر قرار باشه برای تبلیغ و دعوت مردم به دین شما از کسی بخواید پول بگیرید، معاوضه اون پول کار بکنید، این کار رو جاش میرنید. الان من دارم تونتون رد میشم، برید یه وقت خودتون این سوره رو بخونید، 227 آیه است. ببینید چند تا از مشکلات که همین امروز ما دنبال باش مواجه هستیم توی این سوره بهش اشاره شده و پیامبران دنبالش بودن که حلش بکنن ولی قومشون باهاش همراهی نکرد. خب نوح دعوت کرد، نپذیرفتن. چند سال؟
هزار سال، 50
سال. قرآن میگه هزار سال 50 سال کم. الف سنت الا 50 عام. هزار سال 50 سال، 950 سال دعوت کرد، نپذیرفتن. نسل قبلی دست بچه‌هاشو میگرفت میبرد نوح نشون میداد، میگفت اینو میبینی؟ این مثلا 200 ساله داره
این حرفا رو میزنه. حرفشو گوش نده یا. اینم با دست بچه‌شو میگیره برای نسل بعدی. همینجوری یکی 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 فرست دیگری. تا آخر دیگه کار به این جایی رسید که نوح گفت خدایا اینا اگر بمونن دیگه غیر از کافر و فاجر در زمین یک کسی نمیمونه. اینا اصلا خدا گفت خب صبر کن صبر کن. گفت صبر کن صبر کن. آخر دیگه وقتی معلوم شد که امیدی نیست گفت خیلی خب حالا برو درخت بکار. درخت باز درخت هم بزرشتن. خب حالا برو درخت رو ببر. شروع کن کشتی بساز. کشتیش رو ساخت. هشدار داد گفت طوفان میاد اگه سوار این کشتی نباشی محو میشه نابود میشه. فقط مسخرهش کردن کشتی لب دریا میسازن. تو اومدی اینجا وسط بیابون کشتی میسازی؟ نقل هست که تعداد حیواناتی که سوار کشتی نوح شدن از تعداد آدمهایی که سوار کشتی نوح شدن بیشتر بوده. واقعا نگران کننده است که بشر به کجا رسیده بوده که اون کشتی بیشتر میدونی که این یوگی کارتون یوگی نه واقعا یوگی یوگی اگر کیا یوگی رو ندیدن یوگی کارتون زمان ماست
نه دیدنش
اینترنت هست
کشتی از آرکر رو بکنید
ببین تمدن غرب اینا رو میشناسه ها در واقع به اینا میگه آرکیوتایک یا دیرینگونه آرکیوتایک آرکتایک دیرینگونه یعنی یک چیزی که در گذشته اتفاق افتاده تبدیل شده به یک الگو شکل کشتی نو که از روی اون بقایایی که ازش به دست اومده بود پیاده سازی کردن بعد هم میان کارتون یوگی رو که میسازن یک کشتی بره ایوون بعد روش به این چی نوشته؟ یوگیز آرک در ادبیات انگلیسی کشتی میشه شیپ
آوردنش دیفینیشن آرک رو که میگه میگه این کشتی نوحه
کشتی نوحه تنها کشتی که بهش میگن آرک کشتی نوحه ببینید توهینشون به انبیا از کجاست ببینید این غربی ها تمدن غرب میدونه که چی رو باید بزنه شما میگی یه کشتی بود توش پر حیوان بود چهار روز دیگه وقتی یه بچه این کارتون رو دیده ماجرای نوح رو براش تعریف کنی یاد کی میافته؟ یاد یوگی میافته اون براش تداعی میشه قصه نوح اینجوری مصادره میکنه نمیذاره اصل ماجرا شناخته بشه خب حالا این پرانتز برگردیم نوح دعوت میکنه نمیپذیرن کشتی ساخته میشه سوار نمیشن جز تعداد اندکی پسرش هم سوار نمیشه پسر نوح هم سوار نمیشه دیگه مضحکه میشه دیگه این تو قرآن وقتی میخواد مثال بزنه
سوار میشه
ولی بعدن مشکلاتی میخواد سوار نمیشه میگه من میرم بالای قله کوه اونجا آب نمیاد مثل الان که هر چی میگید عذاب خدا در ساختمان ما زده زلزله است عذاب خدا میاد بابا زلزله میاد نابود میشه میگن نه این چون رعایت نکرده اصول مهندسی رو اینجوری شده
هارپ بوده
یعنی اون آیت دیگه نه فهم نمیشه ببین تو بحث اپیستمو سایبرنتیک میرسه اونجا صحبت میکنه آیت رو دیگه نمیذارن فهم بکنن مثلا آیت چیز دیگه میگیرن زلزله میاد خدا داره با صریح ترین زبان ممکن میگه آقا عذاب نازل شده نه مشکل رو میبرن توی در واقع دانش زمین شناسی و زلزله و مهندسی و زلزله و باش اشکال دارم قبل از اینکه نوح رو تموم کنیم میتونید ایرادشون به نوح چی بوده؟ میدونید چرا به نوح ایمان نمی آوردن؟ نه اصلا قبل از ماجرای کشتی میگه که وقتی میگه فتق الله و اطیعون آیه 111 قالوا انؤمن لك و تبعك الارذلون از تو تبعیت بکنیم در حالی که یه سری آدمای سطح پایین و رذل دارن از تو حمایت میکنن خب پیامبران اینجوری بودن پول که نداشتن که پول داره جز پیامبران نمیشدن آدمای معمولی اینا که حق حقوق کسی رو نخورده بودن ظلم نکرده بودن معمولا اینا دل صاف و پاکی داشتن اینا جذب میشدن و از نگاه اون مطرفین و مصرفین و مستکبرین اینا رده های پایین جامعه تلقی می شدن بریم اینا ما بیم قاطع اینا بشیم حتی شرط درش می زارم میگم ببین اگه می خواهیم ما بیم اینا رو باید بنزی کنار
اینا برن کنار باشه، ما میایم توی زیر مجموعه تو اسد تبعیت میکنه. نگید باز اینا نیست، همین الان همین حرفا رو دارن میزنن. و ما انا به طارد المؤمنین، میگه من نمیتونم مؤمنین رو طرد بکنم. این انا الا نذیر مبین، میگه نوح اگر دست بر نداری لتکونن من المجرمین، ببخشید لتکونن من المرجومین، اگر دست از این حرف رو بر نداری ما تو رو سنگسار میکنی. و میکنن واقعا این کار رو میکنن، که نوح دیگه مستاصل میشه، قال رب ان قومی کذبون ففته بینی و بینهم فتحا و نجنی و من یمن المؤمنین فانجیناه و من معه فی الفلک المشحون ثم اغرقنا بعد الباقین ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین و ان ربک لهو العزیز الرحیم. سومیش میریم سراغ قوم عاد. خب اونا چی کار کرده بودن؟ کذبت عادون المرسلین اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعون و ما اسالکم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اتبنون به کل ریئن آیتن تعبسون و تتخذون مسانع لعلکم تخلدون و این بتشتم جبارین فتقوا الله و اطیعون. اینا میگه که میرفتن رو هر بلندی که پیدا میکردن یه نمادی میساختن میامدن بالا، یه کار بیهوده. بعد میگه یه جوری هم اینا رو میسازید فکر میکنید که تا ابد قرار زنده بمونید و خلاصه اینا رو به رخ دیگران بکشید، وقتی هم که عصبانی میشید و از کوره در میرید دیگه مثل جبارین، مثل جبارها خلاصه شروع میکنید داد و بیداد کردن. و حالا در تواریخ اومده که اینا جسته های خیلی بزرگی هم داشتن، یعنی ابعاد ماها در مقابل اونها مثلا آدم کوتوله ها نسبت به آدم های معمولی بوده. خب ظاهر قضیه اینه قوم هود، من هر چه قرآن رو زیر رو کردم بچه‌ها واقعا میگم در مورد هود برای من خیلی سوال بود، اینا چی کار میکردن که خود باشون مشکل داشت؟ این قوم عاد من چیز خاصی واقعا پیدا نکردم جز همین مواردی که داره میگه، یعنی یه روحیه استکباری و ترویج نوعی بیهوده گرایی ظاهرا بینشون رواج داشته. حتی یه نکته جالب وجود داره، کلمه آکادمیک
الان شما افتخارتون چیه؟
آکادمیکی.
شما آکادمیک هستید. ترجمهش میکنم به دانشگاهی. آکادمیک توی ریشه شناسیش اومده آقا این از آکد میاد. آکد اسم همین قوم عاده، یعنی در قرآن آکد با تلفظ عربی که اومده شده عاد. اینا توی مدل علمیشون یه روشی داشتن، روشی که با خدا کار نداشته، یعنی کلان همین آزمایش تجربی و اینکه هر چیزی خودمون فهمیدیم و کاری به وحی نداریم و اینها، این سبکشون مورد توجه ویژه یونانی ها قرار میگیره. و وقتی میخواستن بگن ما مدل علمیمون چجوریه میگفتن ما مدل آکدی رو دوست داریم، آکد. بعد افلاطون اسم اون جایی که ایجاد کرده بوده برای تدریس و تعلیم و اینا اسمشو میذاره آکادمی، از کلمه آکد میاد، آکد همین عاده. یعنی اگر قرآن رو خوندید در مورد ماجرای قوم عاد بدونید شوخی نیست، در مورد یه نوع تفکر و معرفت صحبت میکنه که همین امروز هم بشر گرفتارشه و این تفکر خود به خود پشت سرش چیزای دیگه هم میاره که برای بشر فاجعه آفرین هست. خب همه اینها گفته میشه، باز آخرش فکذبوه و اهلکناهم ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین. بعد نوبت قوم صالح میشه، قوم صالح هم همینطور کذب ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعون. کلید واژه ماجرای صالح میگه که این قوم ببینید چقدر پیشرفته بوده،
این قوم یه ابزاری داشته، یه توانایی داشته، کوهو میتراشیده، کوهو میتراشیده، ازش قصر به وجود میآورده. الان شما انسان همچین تکنولوژی دارید، کوهو بتونید بتراشید باش قصر رو خونه بسازید، اینا میکردن. و تنحتون من الجبال بیوتن فارهین و فتق الله و اطیعون ولا تطیعوا امر المسرفین. بهشون میگه بابا از دستور و امر این مسرفین و اسرافکاران تبعیت نکنید. الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، کسانی که در زمین فساد میکنن و صلاح نمیکنن، اصلاح نمیکنند. جوابشون چیه فکر میکنید؟ جواب این قوم به پیامبرشون اینه، قالو انما، قطعا این است و جز این نیست که انت من المسحرین، تو سحر شدی. به پیامبرشون میگن تو سحر شدی. ما انت الا بشر مثلنا، تو یه آدمی هستی مثل ما، اگر راست میگی معجزه بیار. فأت بآیت ان کنت من الصادقین. خب معجزه‌شون میدونید دیگه، معجزه حضرت صالح چی بوده؟ اون شطوری بوده که حتی یه مادر و در واقع بچه‌ش، شطور مادر و یه بچه شطور، که اینو از دل اون همون کوهایی که اینا به اصطلاح تبدیلش میکردن به خونه، کوه میشکافه، از دل این میاره بیرون. خودشون خواسته بودن، گفتن اینو همین چیزی بیاری ما ایمان میاریم. بعد دیگه به این شطور هم رحم نمیکنن، شطور رو ذبحش میکنن. فعقروها فاصبحوا نادمین فاخذهم العذاب ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین و ان ربک لهو العزیز الرحیم. و بعد نوبت قوم لوط، کذبت لوط نل، کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعون و ما اسالکم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. خب مشکل اینا چی بوده؟ اینم که دیگه بلایی که امروز به جان بشریت افتاده، اینا خودشون امروز میگن ما ادامه قوم صدومی. خب آمار عدس هم در رفته، ولی بیش از 30-40 کشور امروز همجنسگرایی رو رسمیت بهش دادن.
از بیتی تقریبا توی همه کشورهای که بهش میگن جهان اول پیش رفته قانون رسمیه و ازدواج رسمیش رو ثبت میشه.
هر کدوم اول یک کلمه کلاس ما شنش بالاتر
داریم که میخواین توضیح بدیم. این قایت هدف پنجم سند 20ه. برید سند 20 رو بخونید. هدف پنجمش جندر ایکوالیتی، دقیقاً دنبال همین برابری جنسی.
بعد برای اینکه بفهمید، برای اینکه متوجه بشید چی شد که قوم لوط هم جنسگرا شد، این یه ماجرای خیلی جدی داره، حتما باید یه جلسه بهش بپردازیم. تو بحث پورنو سایبرنتیک حتما باید یه جلسه اینو توضیح بدیم که چه شد که اون قوم رسید به ماجرای همجنسگرایی. باز هم آخر ماجرای اینها اینه که ثم دمرنا الآخرین و امطرنا علیهم مطرا فساء مطر المنذرین ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین و ان ربک لهو العزیز الرحیم. سرانجام قاعده در واقع ماجرای قوم شعیب، اصحاب الایکه، کذبت اصحاب الایکه المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعون و ما اسالکم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. خب شعیب چه مشکلی داشته با مردم؟ اقتصاد. پیغمبر اقتصادی قرآن حضرت شعیب علیه السلام میفرماید که به مردم میگه اوفو الکیل ولا تکونو من المخسرین. کیل پیمانه، به پیمانه وفا کنید. آقا میگید یک کیلوه، همون یک کیلو رو بدید، ندزدید. امروز شما میرید مایه ظرفشویی میخرید، روش نوشته مثلا یه لیتر روش چقدره؟
850
گرم. پنیر نیم کیلویی 400 گرم توشه. بعد همین حرف دوستمون، آقا صرفی اقتصادی نداره، اگه نکنه این کارو نمیخرن مردم. حالا بماند که یه چیزی روش نوشته، چیزی که به شما میفروشه روش نوشته سرکه طبیعی اسیده. روش نمیشه روغن خوراکی نفته. چند بار اینو تکرار کنیم؟ خب الان شعیب بود فرق میکرد، همین حرفو نمیزد جان. وزنو بالقسطاس المستقیم ولو تبخس الناس اشیاءهم ولو تعثر فی الارض مفسدین. خب توصیه اقتصادی میکنه حضرت، بهشون میگه بابا تقوای خدا رو بورزید، رعایت کنید. اینا که حضرت میگفتن اینا قواعد ماست، اصول ماست، قبلی هم همینجوری عمل میکردن. حضرت میگه که و تقوا الذی خلقکم والجبلة الاولین، تقوا پیشه کنید از کسی که شما رو آفریده و قبلی های شما رو قبل از شما رو آفریده، تقوا پیشه کنید. میگن نه، قالوا انما انت من المسحرین، تو هم از همونایی هستی که سحر شدن. و ما انت الا بشر مثلنا و ان نظنک لمن الکاذبین، تو هم یه فردی مثل ما هستی، فرقی ما نمی کنی، ما هم فکر می کنیم در واقع حالا و نظنک، یعنی ما مطمئنیم که تو هم داری دروغ میگی. خب وقتی تکذیب میکنن کار به انتها میرسه، مجددا برای اینها هم عذاب نازل میشه. فکذبوا فاخذهم العذاب یوم الذله انه کان عذاب یوم عظیم ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین و ان ربک لهو العزیز الرحیم. خب اینجا ماجرای این پنج پیامبر هم نقل میشه، اما میگه سوره شعرا. سوره شعرا، حالا ما وقتی به فارسی قرآن رو میخونیم درکمون از محتوا کاهش پیدا میکنه، که هیچ درک از ساختار و شکل هم صورت نمیگیره. یعنی شما ظاهر زیبای آیه رو هم عملا باش نمیتونید ارتباط بگیرید. این سوره به شدت آهنگین و موزونه. اصلا فرمتی که حالا دیدید اینجا ترسیم شده به خاطر اینکه این تو ذات آیات وجود داره، ولی همینجوری که نمیشه شکل ازش در آورد. این نظم منطقی تو آیات وجود داره و سوره دقیقا مثل یک شعر اون زیبایی های لازم رو داره، اما قرآن شعر نیست، پیامبر هم شاعر نیست. تمام این سوره آخرش میخواد اینو بگه که پیامبر شاعر نیست. اگر جذابیت ظاهری قرآن شما رو گرفت، حواستون باشه این یه شعر نیست، شعری نیست که یکی گفته باشه، این یه معجزه‌ای که خدا این رو به قلب پیامبر نازل کرده و اصالتش به اون محتواست. لذا قرآن عمدن ساختار شعر رو به هم میزنه. یعنی اگر یه سوره هم شما ببینید از اول تا آخرش مثل مثلا سوره مریم، مثل سوره مدثر، این حالت به اصطلاح قافیه و بند و اینها رو داره، خودش یه دفعه اون وسط چیزی رو به هم میزنه که این ترقی ایجاد نشه که این شعر هست. مهم اینه که ما الان یه چیزی رو متوجه بشیم، وقتی انقدر تاکید بر اینه که پیامبر شاعر نیست، آیا فکر میکنید مثلا قرآن مشکل با یه هنر خاصی به اسم شعر داشته که اونو استثناء کرده و این رو گذاشته کنار؟ اصلا شعر یعنی چی و شاعر یعنی چی؟ این خیلی کلیدیه. این یکی از ابزارهای مهم ما در سایبرنتیک، که یکی از ابزارهای مهم سلطه است. شما در قرآن مفهومی به اسم هنر ندارید. هنر فرض کنید که هنرمند باشه بگه من میخوام از قرآن الهام بگیرم برای کار هنری، از قرآن استفاده کنم. قرآن هنر نداره. عربا به هنر چی میگن؟ فن. فن، کلمه فن در قرآن نیست. حتی ما تو فارسی که فن رو معادل تکنیک میگیریم دیگه، بعد میگیم فناوری. فن عربی و آوری فارسی رو به هم چسبوندیم شده فناوری، بعد میگیم این همون تکنولوژیه. من نمیدونم اصلا با چه سازوکاری کشف شده، کسی که اینو ایجاد کرده باید بهش جایزه نوبل ادبیات بده. خب این فن تو قرآن که نیست. قرآن یعنی شما برید بگردید دنبال کلمه فن تو قرآن پیدا نمی‌کنید، ولی قرآن یک کلمه داره که دقیقاً جمیع هنرها رو شامل میشه و همون کلمه شعر. شعر، شعر ریشه کلمه شعوره. شعور چیه؟ احساسه. نزدیک شدید. چه جور احساسی؟
مسئولیت.
چه جور احساسی؟ اصلا چند نوع احساس داری؟ یه نوع احساس شما دارید، احساسی که بیرونیه، با حواس ظاهری ما سر و کار داره، حس لامسه، حس بویایی، چشایی، اینو همون حسه، حس به عربی در واقع میشه ه دو جیمی دو تا سین. منتها یه نوع حس وجود داره درونیه، حس درونیه، شما از درون چیزی رو احساس میکنید. عرب به این میگه شعر. یعنی مثلا اگر میخواد بگه من احساس میکنم که اینجا مثلا یک اتفاقی داره میفته، میگه انا اشعرو، اشعرو، درسته؟ نمیگه انا احسو، از کلمه اشعرو استفاده میکنه، حس درونی. شاعر کسیه، شاعر بر وزن فاعل، کسیه که توانایی این رو داره که میره روی اون حس شروع میکنه دستکاری کردن. این دقیقا تو مقوله سایبرنتیک، توانایی دستکاری حس درونی، شعر. خب پیامبر شاعر نیست، یعنی چی؟ پیامبر به این روش ورود نمی کنه برای انتقال پیامش. یعنی اگر قرار باشه پیامبر بیاد، من میگم من میخوام پیامم رو برسونم، کل هستیم که در اختیار منه، من یه کاری میکنم که مردم احساساتشون آنچنان به غلیان بیاد که بپذیرن حرف من رو. نمی کنه می کنه. کیا این کار امروز می کنن؟ سرود می سازن؟ کیا این کار رو می کنن؟ حالا اینکه چقدر این کار رو می کنن فرق می کنه، ولی یه عده الان کارشون همین، اینا که امروز بهشون میگن آرتیست، هنرمند، هنرمند ها کارشون اینه. و از شاید عمیق‌ترینشون دست هنرهای نمایشیه، یعنی بازیگران سینما. این که ببینید یه بازیگر سینما میتونه جریان اجتماعی رو هدایت بکنه، این نه معنیه که اون بیشتر میدونه، اطلاعات بیشتری داره، این چون از این راه داره نفوذ میکنه، ورود میکنه به حس درونی افراد، اونها رو تقویت میکنه، جهت میده، افراد هم فکر میکنن دارن میفهمن چه اتفاقی افتاده ولی نمیفهمن، حس درونیشون داره بهشون میگه این کار رو انجام بدیم و یک کسی دیگه اینو تحریک کرده. قرآن این اتهام رو از روی پیامبرش برمیداره، هر کسی هم این کار رو کرد، این حداقل پیامبر خاتم نیست، پیامبر حتی یک بیت شعر هم نداره، بچه ها اینو بدونید، حضرت علی داره ها، ائمه دارن، ائمه شعر دارن، ولی پیامبر به خاطر این ضابطه که وجود داشته حتی یک بیت شعر هم نداره، با اینکه انا افصح العرب، خودش میگه من توی عرب از همه فصیح‌ترم، یعنی پیچیده‌ترین صحبت‌ها، پیچیده‌ترین کلمات رو استفاده میکنه، بهترین بیان، اما شعر قرار نیست بگه، این محدودیت به وجود اومده. خب ادامه سوره حالا میاد رو این تمرکز میکنه که این چه سازوکاری داره که این کلام الله که شعر نیست حالا مبدأ تحولات میشه. و انه تنزیل رب العالمین، انه اینجا اشاره داره به قرآن کریم، قرآن کریم از سمت خداوند نازل شده، فرو فرستاده شده، نظر به روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، به لسان عربی مبین، قرآن به زبان عربی بر قلب پیامبر نازل میشه. کی این کار رو انجام میده؟ روح الامین، جبرئیل. جبرئیل واسطه وحیه، وحی رو آورده به قلب پیامبر نازل کرده. این یه فصل قضیه است، اما مقابلش رو هم توضیح میده. یه عده‌ای هستند به این نقول نفیزو برای اولی، حالا بی توضیحات در مورد خود قرآنه، حالا این دیگه اشاره کنم بد نیست، شاید بعدا این فرصت نشه بگیرم، ولو نزلناه على بعض الاعجمین فقرأه علیهم ما کانوا به مؤمنین. یعنی اگر این قرآن رو بر روی عجم ها نازل میکردیم و بعضی از عجم ها یا غیر عرب ها و بر اونها خونده میشد بهش ایمان نمی آوردن. خیلی ها فکر میکنن این آیه داره بدگویی میکنه از عجم، در صورتی بدگویی میکنه از عربا،
میگه شما یه خصلتی دارید، اگر این قرآن به زبان شما نازل نشده بود شما قبولش نمی کردید. بعد این قوم فارس میدونی چقدر عزیزه پیش پیامبر، چقدر آیات قرآن داریم که این قوم رو تکریم میکنه و تمجید میکنه. اینا اولا پیامبر رو ندیدن، کتاب قرآن به زبان خودشون نازل نشد ولی بهش ایمان آوردن، بیشتر از بقیه اقوام وایسادن که این قرآن اجرا بشه و پیگیرش بودن. و از همه مهمتر این قوم قومیه که تا آخر زمان پای این مسیر وای میسته و ظهور با کمک این قوم محقق میشه.
یه مقدار اینجا خلاصه اونها رو انذار میده تا حالا میرسه به اونایی که شیاطین بهشون نازل میشن. آقا قصه اینجوریه، میخوای ببینید عالم چجوری تکوین پیدا کرده؟ یه عده‌ای بودن پیامبران، اینها یه ظرفیتی داشتن که جبرئیل به قلب اینها وحی نازل میکرد، اما یه سری انسان‌های دیگه هم هستن روی این کره زمین که اینها در مقابل اون جریان نبوت به یک سطحی میرسن، انقدر سطحشون پیشرفته است که شیاطین بر قلب اینها نازل میشن. البته اینجا نمیگه صراحتا بر قلبشون. و ما تنزلت به شیاطین و ما ینبغی لهم و ما یستطیعون انهم عن السمع لمعزولون فلا تدعوا مع الله اله آخر فتكون من المعذبین. اما سوال پیش میاد که خب اینا کیا هستن که به قلبشون یا حالا به وجودشون این شیاطین نازل پیدا میکنن؟ آیه 221، هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین. میخواید بدونید چه کسانی هستن که بر اونها شیاطین نازل میشن؟ تنزل علی کل افواج اسیم یلقون السمع و اکثرهم کاذبون. میگه علی کل افواج اسیم، این کسایی که فرافکنی میکنن، دروغ پردازی میکنن و این دروغ پردازن، نه جایی هست که دروغ گفت، این اصلا کارش دروغ پردازیه، واقعیت رو میگیره تبدیل میکنه به دروغ، به خورد مردم میده و طبعا این آدم ها گناهکارن، دچار اسم و گناه هم. میگه بعد همه این ها این شیاطین نازل میشن. اگر ما معتقدیم بی بی سی شیطانه، معتقدیم برای این آیه است، معتقدیم ایران اینترنشنال شیطانه یا هر چیز دیگه که دنبال واژگون کردن واقعیت هست و به صورت سیستماتیک این کار رو انجام میده، این مثلا این آیه قرآن داره میگه شیاطین میدن نازل میشن. اونها هم یه مدلی هستن که خیلی با علاقه گوش میدن به این چیزی که شیطان بهشون نازل کرده. سه تا کلمه هست، شعرا، همینجوری که الان در موردشون صحبت کردیم، شاعران، هنرمندا، سلبریتی ها، شعرا، یتبعهم القاغون. قاوون از قی میاد، کسانی که راه رشد رو میبندن یا به سمت مسیر زلالت و گمراهی میفتن جلو. اهل قی، اهل قی از شعرها تبعیت میکنن، از سلبریتی ها، از هنرمندا. چرا؟ چرا دارم شعر داری این حرف رو میزنیم؟ میگه شما نمیبینید علم تره انهم فی کل واده یهیمون، نمیبینید تو هر حوزه اینا وارد میشن بیهوده حرف میزنن، حرف های چرت و پرت میزنن. حالا این مفهوم یهیمون از هیمنه میاد، تعابیر کاملتری هم داره، ولی به مسیر بیهوده این جماعت داره اشاره میکنه. و انهم یقولون ما لا یفعلون، یه چیزایی هم میگن که خودشون بهش عمل نمیکنن، انجامش نمیدن. خب تا الان دیگه قاعدتا همه شاعرها باید ناراحت شده باشن دیگه، شاعران ما شاعریم، ما هنرمندیم، این یعنی بدبختی یه قید میزنه. آیه آخر 227 هم باشن، الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و ذکروا الله کثیرا و انتصروا من بعد ما ظلموا. چهار تا شرط. اگر این چهار تا شرط رو یک سلبریتی، یه هنرمند یا هر چیز دیگه اسمش میذارید داشت، این از اون ماجرای یتبعهم القاغون استثناء میشه. یک، ایمان بیاره. ایمان به چی؟ مؤلفه‌های هفتگانه ایمان، ایمان به خدا، ایمان به آخرت، ایمان به آیات الهی، ایمان به انبیا، ایمان به کتاب، ایمان به ملائکه، ایمان به غیب. هفت مؤلفه ایمانه که اگر یک کدومش ناقص باشه بقیه هم دچار صدمه میشه. لعنت الله صالحا، ایمان هم تنها کافی نیست، باید کار صالح هم انجام بدن، عمل صالح هم انجام بدن، حساب نباید داشته باشن. و ذکر الله کثیرا، خدا رو بسیار باید یاد کنه. هنرمند اگر اینو نداشته باشه، ذکر کثیر نداشته باشه، مشکل میخوره. و نهایتا وانتصروا من بعد ما ظلموا. میدونی این چیه؟ وانتصروا من بعد ما ظلموا. اینا وقتی میاد اینجوری عمل بکنن، دچار ظلم میشن از طرف دیگران. بهشون ظلم میکنه. میگه وقتی همچین ظلمی بهتون شد به عنوان هنرمند، اون ستای بالایی رو رعایت کردید، دیدید بهتون دارن ظلم میکنن، اینجا کوتاه نیاید. وانتصروا، باید از این تمامتون استفاده کنید، برید مردم رو تهییج کنید که بیان کمک کنن، یاری کنن که این فضا عوض بشه. یعنی اینجا از هنرشون باید استفاده کنن، برای اینکه هنر اون جنبه های معنوی و متعالی رو ببره جلو و موثر واقع بشه. نسا یعلم الذین ظلموا ایام منقلبن ینقلبون. صدق الله العلی العظیم. صلی الله علی محمد و آل محمد و عجل فرمان. کدومش؟ بس یعلم الذین ظلموا ایام منقلبن ینقلبون. یعنی این که اون کسانی که ظلم کردن به زودی خواهند دانست که چگونه زیر زبر خواهند شد. این در واقع مژده میده به این که ظلم در جایی نمیمونه و اونایی که ظلم کردن جایگاهشون عوض میشه. خداوند به اینا مهلت میده و